روز گذشته در پارک شهر در مورد نسخه های الکترونیک صحبت کردیم و مشکلاتی که الان این طرح داره. امروز آقای حسین میرزایی مدیر آزمایشگاه توسعه دولت الکترونیک با ما هستن و دقایقی در همین رابطه باشون گفتگو خواهم کرد. برما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به پارک شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت از سالی و شنوندگان عزیز. شالا که صبحتون بخیر، در خدمتتون هستم.
آقای میرزایی خیلی کوتاه میفرمایید که اصلا نسخه الکترونیک چیه، با چه هدف این طرح کلا اجرا شده؟
ببینید، سال هاست، حالا در کشورهای دیگر من مطرح کنم، سال هاست که در واقع شروع فرایند درمانی کشور که بحث تشخیص پزشکان و تجویز، حالا یا تجویز پاراکلینیکی آزمایشگاهی و یا تجویز دارویی، در کاملا به صورت الکترونیکی انجام میشه. علت این امر چیه؟ علت این امر که ما بتونیم یک سابقه ای از وضعیت افراد داشته باشیم، بدونیم که این فرد که الان یک بیماری جدید یا داروی جدید میخواد تجویز کنه، پیش از این چه داروهایی مصرف کرده. خب در واقع اون سابقه که به صورت کاغذی هست و به صورت الکترونیکی کردن، این یک مسئله. مسئله بعدی در نظامات درمانی کشورهای دیگه، برای اینکه قواعد پزشکی یا شیوه تشخیص و درمان رو یک پارچه کنند، یعنی این نباشه که هر پزشکی با یک متدی کار رو انجام بده، به اصطلاح یک سری دستورالعمل یا گایدلاین رو در واقع وزارت‌های بهداشت اون کشورها تدوین می‌کنن. در کشور ما هم گایدلاین وجود داره، اما نمی‌شود داخل در واقع مطب هر پزشک ما یک سنسوری، دوربینی، مکانیزمی، چیزی داشته باشی که بفهمیم آیا گایدلاین رعایت می‌شود یا نه. گایدلاین ها در سامانه‌ها و دستورالعمل‌ها در سامانه‌ها پیاده‌سازی خواهد شد. به طور مثال برای مثلا فرض بفهم بیماری سرطان سینه، داروی هرسپتین رو مثلا پروتکل 7 هفته‌ای باید اجرا کنن یا 10 هفته‌ای باید اجرا کنن. دیگه پزشک نمیتونه از اون دستورالعمل تخطی کنه یا کار دیگری انجام بده. بنابراین این در فاز کاغذی قابلیت انجام نداره.
پس باید بگیم طرحی که در کشورهای پیشرفته هم داره اجرا میشه و آورده های زیادی میتونه برامون داشته باشه.
موضوع ضروری است. حالا در کشور به چه صورت داره اجرا میشه؟ ببینید، در کشور همونطور که حالا شما، من برنامه دیروز نشیندم، ولی خب ببینید، در کشور علل قاعده با توسط وزارت بهداشت این اتفاق می افتاده. اما خب سالها وزارت بهداشت به واسطه ملاحظات و تعارفاتی که با پزشکان دارن و مدیریتی که اساسا در اختیار پزشکانی که کاملا نادرست هستش، این رو اجرا نکردن. متاسفانه سالها بحثش مطرحه. من فکر می کنم زمانی که ما نوجوان هستیم این موضوع مطرح بوده، ولی خب اجرا نشده. حالا اخیرا سازمان تامین اجتماعی، میگم سالهای قبل در مثلا استان یزدی پایلوت کردن، به طور جدی اخیرا اجرا شد. خب روال به چه صورته؟ روال به این صورت هستش که پزشک از نرم افزار نسخه در واقع الکترونیک استفاده میکنه، نسخه الکترونیک تجویز میکنه یا کاغذی تجویز میکنه. زمانی که به داروخانه مراجعه میکنه، داروخانه این رو وارد سامانه میکنه. دو مشکل کلیدی وجود داره. یکی اینکه آیه امیدی، اولا نسخه نویسی الکترونیک با الکترونیکی کردن نسخه کاغذی دو چیز متفاوته. الان در کشور بیشتر داره اون نسخه کاغذی که تجویز میشه میره در داروخانه، تبدیل به دیتا میشه، تبدیل به یک در واقع داده های الکترونیکی میشود. ما میخوایم از ابتدا، از مبدعی که پزشک میخواد نسخه نویسی انجام بده، داخل سیستم انجام شه. این اون در واقع ما رو به هدف میرسونه. خب این یک مسئله که متاسفانه اتفاق نمیفته. مسئله بعدی اینه که اخیراً هزینه رو از مردم بابت در واقع
4000 تومان،
حالا 4000 تومان بعدن دیگه کنترل نداره، قابل نظارت نیست. ببین من یه نکته به شما بگم،
گفتن حق قول تشویق پزشکاست که
راحت دست کردن تو جیب مردم. نه من به شما بگم، ببینید یه نکته وجود داره. این وظیفه حاکمیت و دستگاه‌های دولتی حاکمیتی است که نظارت کنم بر وضعیت پزشک. من بیمار که نمیدونم، ما یک اطلاعات نامتقارنی داریم. پزشک نوزاد میبری، دو تا آزمایش، سه تا آزمایش تجویز میکنه، میگه آقا دو تا سوال جواب کنی، میگه تشخیص منه. ما که در شرایط عدم شفافیت نسبت به پزشکان هستیم، در شرایط اطلاعات نامتقارن هستیم، وظیفه حاکمیتی که هزینه شفافیت و نظارت بر پزشکان بده، نه مردم. مسئله سوم من به شما بگم، گفتم دو مسئله. مسئله سوم و خیلی مهم هم است که آرزش همین الان مدیران پروژه نسخه الکترونیک در سازمان تامین اجتماعی نیستند، جابجا شدند. انشاءالله عزیزان جدیدی که اومده موضوع رو منتقل کردیم بهشون، قطعا این موضوع باید برود به سمت اصلاح. مسئله سوم اینه که وقتی من میرم مراجعه میکنم به یک داروخانه، کد ملی من یا هر فرد دیگری رو استعلام میکنم و مشخص میشه استحقاق درمان داریم، بعضن این موضوع کیسایی است که برای خود ما ارسال کردن بعضی عزیزان به نام بنده و شما که کد ملیمون استحقاق داره، امکان داره در داروخانه بدون اطلاع ما به دیگری نسخه داده بشود.
یعنی از کد ملی من به عنوان یه شهروند استفاده بشه برای خرید دارو، خودم هم اصلا خبر نداشته باشم.
پیامک میاد، یکی از دوستان به من زنگ زد گفت من مادر من در رشته، چرا در فلان بیمارستان در شهر ری داره براش نسخه گران قیمت ثبت میشه؟ اصلا اطلاع نداشتن.
خب بعد چه کرد؟
من موضوع رو متوجه کردم. راهکارش اینه که الان شما برای رفع توقیف خود رو مثلا در پارکینگ بروید، باید مراجعه کنید پلیس بهروید. پلیس بهروید اونجا یه کاری انجام میده. میگه شماره تلفن همراهتون رو بگید، شماره تلفن همراه رو میگید، اون شماره تلفن همراه و کد ملی شما از طریق سرویس شاهکار وزارت ارتباطات تطبیق داده میشه که این متعلق به هم باشه. مسئله برای اینه که یه کد برای شما ارسال میشه به اصطلاح یک کد یک بار مصرفی یا OTP. متصدی و اپراتور در واقع پلیس بلدی ده میگه که این کد رو به من اعلام کن.
یعنی احراز هویت بشه به این طریق.
یعنی یک، اون کد ملی و اون شماره تلفن همراه مطابقت دارن و آقای امیدی دقیقاً مراجعه کرده اونجا برای انجام امور اداریش. در داروخانه هم همینه. حالا الان تعداد زیادی استدلال میکنن که آقا اگه گوشیش خاموش بود، اگه گوشیش همراه نبود، اگه این نبود، اگه اون نبود، میگم اشکال نداره. یک شماره تلفنی، ما ساختار خانوار رو داریم، حداقل یه شماره تلفنی به نام یکی از اعضای خانوار باشه. اگه سختگیرانه و منطقه بخوام در نظر بگیریم که آقا باید دقیقاً فردی که مراجعه میکنه یه مکانیزم برای ارز هویت داشته باشه دیگه، یا کارت ملی داشته باشه.
دارو خیلی وقت آقای میرزایی به هر حال یه کالای استراریه که میخوان خریداری بکنن مردم، جزء اقلام ضروری محسوب میشه. و اون موقع حالا بگیم آقا کدت الان نعیمت مثلا دارو رو بد نمیدیم در چند شرایطی.
نکته به شما بگم، چند سال قبل ما زمانی که بحث کنترل اصالت دارو رو آقای امیدی داشتیم پیگیری میکردیم، یکی از دوستان گفت شما میخواید دارو رو برچسب بزنید سامانه تیتک غذا و دارو، شما میخواید اصالتش رو چک کنید؟ دارویی که در داروخانه است قطعا اصالت دارد. من یه سوال کردم، گفتم اون 25 نفری که به دلیل مصرف داروی اوستین تقلبی چشمشون کور شد، مگه به امید کور شدن، به دنبال کور شدن رفتن داروخانه؟ نه، رفتن داروخانه داروی دارای اصالت بگیرن. ما تو بحث درمان تیکه تیکه باید احراز هویت کنیم، مطمئن باشیم خود فرد، سوال کنیم، جواب کنیم. این که هر چیزی رو بالاخره به استثناءات ببندیم، بگیم دارو کالای ضروری است، بله کالای ضروری است، مثل که شما بدون آبربانک برید بگید من رفتم داروی ضروری بگیرم، میگه ببخشید باید هزینه شو پرداخت کنید. در کنار پرداخت هزینه من باید مطمئن باشم دقیقا دارو رو به شما میدم. اگر این اتفاق نیفته من به شما بگم چند ماه آتی.
آخه دقیقا دارو رو شما میدم که یه نفر اصلا خودش نمیتونه بره دارو بگیره، مگه هر کسی خودش مراجعه میکنه برای دارو گرفتن؟
اینه در سامانه تامین اجتماعی من بیمه شده افراد تحت تکفلم مشخصه، میشود در سازمان تامین اجتماعی افراد مراجعه کنند.
آقا تحت تکفلم اصلا حضور نداشته باشن، یه نفر دارو میخواد همسایه‌اش میخواد بره داروشو بگیره، بعد چیکار کنه؟
ساختار خانواده مشخصه. من به شما بگم اگر بخوام جلوی یک موضوع بگیریم، راهکار داره. یه راهکارش اینه که 3-14-20 مربع که برای سازمان تامین اجتماعی افراد مراجعه کنن، 3-4 شماره تلفن همراه رو بذارن برای کل اعضای خانواده. من نتونستم برم برادرم، برادرم نتونست پدرم، ولی خودم اعلام کنم. به این میگن اصل آگاهی و اختیار.
خب حالا اگه احیانا هیچ کدوم از اینا در دسترس نبودن، آقا یه خانواده همشون کرونا گرفتن، خب یک خانواده همشون کرونا گرفتن، کی باید بره داروشون رو بگیره؟
الان خب یه تیکه دیگه گیر انجمن داروسازانه که بالاخره مدت هاست بحث دلیوری و تحویل دارو در به منزل مطرحه. هزار یک مکانیزم برای احراز هویت هم وجود داره، یعنی عملا شما میتونید داخل در واقع منزل درخواست دارو نسخه رو بارگذاری کنید، احراز هویت، استحقاق بیمه انجام بشه، همونجا کد یه بار مصرفه برای خودتون بیاد، کد یه بار مصرفه رو وارد کنید، دارو در به منزل تحویل داده بشه.
آقای میرزایی ولی هر جور من حساب میکنم این چیزی که شما میفرمایید باگ داره. ببینید الان من اینجا خب پشت میکروفون پیش اومده همکار ما مثلا اینجا حالم بد بشه، خدایی نکرد بعد بچه‌ها بخوام منو ببرن دکتر، یه داروی خیلی اضطراری فوری مثلا قرص زیر زبونی مجبور شن برای من تهیه بکنن، اون وقت بعد بگردن دنبال خانواده من بگن آقا الان یه کد برات میاد، کد رو به ما بگو که ما بتونیم قرص زیر زبونی بگیریم.
اول اینو بس عرض کردم، ببینید اولا سیستم رو استثناء طراحی نمی‌کنن، این یک.
خب استثناءات تکلیفشون استثناءات بعد بمیرن؟
این یک. نه نه این یک. دو اولا من نگاهم کارشناسی من که خود منتقد دارم خب. من منتقد این شیوه اجرا هستم. حرفم اینه. سابقا یه دفترچه نصف و نیمه معیوبی بود، میگفتن این کاغذ دست طرفه، میگفتن احتمالاً استحقاق درمان داره، تاریخ اعتبارش تعداد برگره چک میکردم، میگفتن انشالله استحقاق دارد. خب که بعضی از موارد به دفترچه دفتر فرد بود استحقاق نداشت، ولی خب چون اعتبار تا آخرین برگه دفترچه بود به فرد میدادن. من حرفم اینه، یا نباید بریم سراغ یک در واقع جریان الکترونیکی کردن، یا باید راه پلن ای پلن بی پلن سی. پلن ای اینه سیم کارت در واقع تلفن همراه در اختیار فرد باشه، این اتفاق بیفته. پلن بی چیه؟ پلن بی اینه که فرد یک اسنادی مدارکی کد ملی چیزی نشون بده، کارت ملی نشون بده، تطبیق صورت بگیره که ما بدونیم دقیقاً به فرد داره میدیم که راه رو جلوی متخلفا ببندیم.
بله.
پلن سی چیه؟ پلن سی اینه که من این دارو رو به شما میدم، کد ملی فرد رو باید بگن، شما بعداً یه مسیج میاد مثلا اگر دارو رو خودتون گرفتید عدد 1، اگر نگرفتید عدد 2، کم کم نقاط پرتخلف شناسایی بشه، سیستم
یعنی موارد اضطراری هم میشه مدیریت کرد به شکلی.
آقا کد ملی شما هستی که طرف میگه آقا یه فردی هست بد حال، کد ملیشونه بگید، یه پیام این تو پروفایل شما ثبت میشه، میگن دفعه بعد بخواید دارو بگیری منوط به اینه که دفعه قبل رو به اصطلاح کلیر کنید، یعنی تایید بده که دقیقاً خودت دریافت کردی. میخوام به شما بگم منو شما بشینید فکر کنید اون فردی که در روستا هستش، اینترنت نیست، فلان نیست، این نیست، به طور مثال رفته اولین نقطه داروخانه پیدا کرده، راهکارمون برای اون چیه؟ باید بشینیم فکر کنیم. اما نکته همینه، سیستم رو استثنا نباید بس، یعنی همه مریضا که میرن تریاج میشن بدحالن و همه این کار ندارن، همه گوشیشون رو دوز برده، گوشی خاموش شده، این که نشد میشه همین وضعیت. من یه نگرانی دارم، نگرانی من از خدمت شما، نگرانی اینه که سابقا کاغذی یه مکانیزمی بود برای کنترل تجویز،
بله
یه کاغذ یه مکانیزمی بود برای اصالت سنجی و احراز هویت، الان اونو برداشتید، کد ملی من و شما برای خود بنده اتفاق افتاد، جای پیامک داره میاد پشت پشت،
یعنی یه موردی که ما می‌خواستیم جلوگیری کنه از سوء استفاده خودش داره سوء استفاده شده.
گفت آقای مهندس سخت نگیر، همین که اومده الکترونیک گفتم آقا ببخش عذرخواهی میکنم، پروژه شبنم برای در واقع
آقای مهندس 20 ثانیه زمان داریم،
من عرض کنم پروژه شبنم یه زمان اینقدر بد اجرا شد که نه تنها پروژه شکست خورد، تا سالها شما نمیتونستید راجع به بحث در واقع رهگیری کالا صحبت کنید. حرف از اجرای منطقی و درست یک پروژه است با دیدن همه ملاحظات و در واقع طراحی راهکار برای استثناء.
متشکرم که نظرات کارشناسیتون رو در برنامه پادکست ارائه کردین، امیدوارم مسئولان مرتبط هم بشنون و مورد استفاده قرار بگیره. آقای حسین میرزایی مدیر آزمایشگاه توسعه الکترونیک، سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار.